بسم الله الرحمن الرحیم. در سبدات و لکمه استاد امینی نژاد، جلسه 94 22 فروردین 95.
نه وجود آدم نگفتیم. وجود آدم چجوری من توش وجود آدم مینشیم؟ وجود تشکیکیه. آه اینجوری میگیم؟ خب میگنم وجود مگه ما مرحله ذهنی نبودیم گفتیم وجود تقسیم میشه به خارجی و ذهنی، یک حقیقته که آره آره اونا هم اینجوری هی ضعیف میشه ضعیف میشه ضعیف میشه. آره مثلا وجود یک سر بگو وجود، وجود وقتی خیلی قوی باشه مثلا وجود عقلیه، ضعیف‌تر بشه وجود مثالیه، ضعیف‌تر بشه وجود مادیه، ضعیف‌تر بشه وجود سایه‌ای مفهومیه. اینجوری آره مثلا اینجوری بگید دیگه می واضح میشه براتون، گرچه درست نیست این حرف. آره نه تیف داره، ما شناساییمون راجب این چهار تا کلیه، همون رنگ هم همینجوریه، رنگ هم مثلا ما اون کلی هاش رو میشناسیم، ردوندی های کلیش رو، ولی اون جزی 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 قابل شناسایی نیست. نه وجودم این نیست، وجودم یک حقیقت طیفیه، توجه کردیم؟ وجودم طیفیه، ما مثلا این رده ها رو به نوع کلی میشناسیم. بعدا هم میاد تو بحث عوالم، وقتی تقسیم بندیم عوالم کلی اینجوری، عوالم جزئی بی نهایت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. رسیده بودیم به این تتمه، عرض کردیم دیروز که بهتر بود این تتمه یا اصلا نیاد یا در نهایه بیاد، لذا ما این قسمت رو یادداشت کردیم به عنوان پیشنهاد میکنیم به عنوان مطالعه بیشتر مثلا باشه، نه الان، الان که میخونیم توجه کردیم. بحثی که در این تتمه اومد به این شکل، علامه طباطبایی به این شکل، به این تقریر این مطلب رو بیان کرده، فرموده که تقابل اگر دقت کنید نوعی نسبته، نسبت بین دو چیز، و نسبت هم وجود رابطه. وجود رابط همیشه متقوم بر طرفین متحققینه، یعنی دو طرف متحقق ما میخواییم تا یک وجود رابط و نسبت بینشون برقرار بشه. این مراحل توجه کنید، تقابل نوعی نسبته، نسبت همون وجود رابطه، وجود رابط متقوم بر طرفینی است که هر دو طرف چی باشن؟ متحقق باشن. درست اونجا؟ نتیجه این مقدمات این خواهد شد که تقابل در جایی خواهد بود که دو طرف متحقق داشته باشه. با توجه به این نکته پس در تناقض یا همون تقابل تناقضی، چون ما طرفین متحقق تو خارج نداریم، لذا نسبت تقابلی هم به لحاظ عالم واقع بینشون برقرار نیست. بله در فضای ذهن، در فضای ذهن ما چون دو طرف برای در واقع وجود شی و عدم شی لحاظ میکنیم، به همین خاطر تو فضای ذهن می توانیم نسبت تقابلی تناقضی رو برقرار بکنیم، اما این در واقعیت خارجی راه نداره. ممکنه کسی بپرسه که خب در عدم و ملکه چی؟ اونم یه طرفش عدمیه. ایشون میگه نه، در عدم و ملکه چون عدم ملکه از موضوعی هستش که شأنیت داشتن اون ملکه و دارایی رو داره و الان نداره، همین مقدار موجب یک نوع تحقق و ثبوت نفس الامری و خارجی برای عدم ملکه میشه. یعنی مثلا کسی که منتظر بودیم ایشون بینا باشه الان نابیناست، درسته؟ کنه نابینایی چون موضوعش موضوعی بود که قابل بصر بود، حالا که وجود نداره، کنه این وجود نداشتن، این عدم بصر، این کوری یک واقعیت خارجیه. همین مقدار از حظ وجود خارجی کفایت میکنه که طرفین عدم و ملکه هر دو در خارج متحقق باشن و ما تقابل عدم و ملکه ای را یک واقعیت خارجی ورای فضاهای ذهنی بشناسیم. این بیانی است که علامه طباطبایی در اینجا بدایه و نهایه هر دو جا تبعاً ملا صدرا در آدرسی که عرض کردیم مطرح فرموده. اما همون بحثی که دیروز عرض کردیم، اگر ظاهر این عبارت ها عکس بشه مملو و از اشکالاته. حالا بخونیم این رو. تتمتان التقابل بین الایجاب و السلب لیس تقابلا حقیقیا خارجیا. تقابل بین ایجاب و سلب یک تقابل حقیقی خارجی نفس الامری در عالم واقع غیر از فضای ذهن نیست، بل عقلیان، یعنی یک تقابل عقلیه، به نوع من الاعتبار، به نوعی از حساب و کتاب کردن و در نظر گرفتن شی و عدمش که تو ذهن این عدمش یک جور تقرر پیدا میکنه. توجه فرمودید؟ چون اینجوریه پس تقابل تناقضی هم در ذهن قرار میگیره. لأن چرا؟ لأن تقابل نسبتون خاصتون بین المتقابلین، بخاطر اینکه تقابل یک نسبت ویژه بین متقابلین است. و نسب وجوداتون رابطه، و نسبت ها وجودهای رابطه هستن، قائمتون به طرفین موجودین محققین، و هر وجود رابطی متقوم است به دو طرف موجود متحقق در حالی که و حالیه. و احد الطرفین فی التناقض هو سلب، در حالی که یکی از طرفین در تناقض سلب، این یک طرف سلب یک طرف ایجابه، الذی هو عدم و بطلان، که این سلب همون عدم و بطلانه. پس بنا این خیلی عجیب است، ظاهر این عبارت ها انسان رو به شگفتی میاره. سلام تریم آورده، من یه چیز دیگه این مرادشون باشه که من تا حالا بهش نرسیدم و الا پر از اشکالاته. خب لکن العقل یعتبر السلب طرفا، بله تو فضای ذهن و عقل، ذهن میاد وجود رو یک طرف قرار میده، سلب اون وجود رو یک طرف دیگه قرار میده. خب تو فضای ذهن هر دو طرف متحقق هستن، اینجا نسبت تقابلی برقرار میکنه و تقابل تناقضی اتفاق میفته. لکن العقل یعتبر السلب طرفا للایجاب، یه طرف ایجاب قرار میده، سلبم یه طرف قرار میده. فیرا عدم جواز اجتماع هما لذاتیهما، پس و نگاه میکنه که این دو طرف نمیتونن ذاتن با هم دیگه محقق بشن، پس میگه تقابل تناقضی اینجا برقراره. خب ممکنه کسی برگرده بگه خب در تقابل عدم ملکه هم اینجوریه، عدم ملکه میدره بگه عدمه، اونجا هم علی القاعده شما باید بگید تقابل تو عالم واقع نیست بلکه در کجاست؟ در فضای ذهنه. و اما تقابل العدم و الملکه، اما تقابل عدم و ملکه نه، به اون شکل نیست، اون تو فضای ذهن نیست، یه واقعیت و مایی در واقع و خارج از فاعل شناسا داره. و اما تقابل العدم و الملکه فللعدم فیه حظ من التحقق، یعنی عدم در این تقابل، فیه به تقابل، عدم در این تقابل یه حظی از تحقق و واقعیت وجود داره. چرا؟ لکونهی عدم صفت من شأن الموضوع ان یتصف بها، به خاطر این که این عدم، یعنی عدم ملکه، عدم در این تقابل عدم صفت است، من شأن عدم صفت، من شأن الموضوع، عدم صفتی هستش که از شأن موضوع این صفت هستش که متصف به این صفت باشه، حالا که نیستش کنه یک حالت وجودی داره. فینتزع عدم یا فینتزع عدمها من، انتزاع می شود عدم این صفت از همین موضوع. و هذا المقدار من الوجود الانتزاعی کافن فی تحقق النسبه، و همین مقدار از وجود انتزاعی، وجود انتزاعی یعنی وجود غیر منحاز، وجودهای، یه وجودهایی داریم که کاملا منحازن، اونا انتزاعی نیستن، اونا اگه بخوایم بگیم مثلا انضمامین یا خودشون مستقلن، مثل وجود اعراض، اینجوری اعراض غیر تحلیلی. وجود انتزاعی یعنی چی؟ یعنی هست تو خارج، ولی وجود منحاز و مستقل و جدایی از اون متن دیگر نداره. مثل معقولای ثانیه فلسفی. و هذا المقدار من الوجود الانتزاعی کافن فی تحقق النسبه، همین مقدار کفایت در تحقق نسبت میکنه. من وارد طرح اشکالاتش نشدم، ان شاءالله در نهایت الحکمه که رسید اونجا اشکالاتش مطرح خواهد شد. و فکر میکنم که در اون دورهای قبلی هم اشکالاتشو گفتم، درسته؟ ولی نیازی واقعا به طرح اساسا این تتمه و بیان این اشکالات و اینها اصلا نیستش. این اینجا ها، ولی چون این حرف زده شد هم تو نهایی هم تو بدایی هم تو اسفار، بالاخره باید دوستان اشکالاتشو در بیارن، اشکالاتشو بهش توجه بکنن. ما از مرحله هشتم خارج میشیم، وارد مرحله نه میشیم. مرحله نهم عنوانی که در بدایت الحکمه اومده اینجوریه: سبق اللحوق و قدم حدوث. در کتابهای فلسفی مباحثی که ذیل این مرحله میاد با سه تا عنوان ازش یاد میشه. گاهی اوقات گفته میشه سبق اللحوق، گاهی اوقات گفته میشه تقدم و تأخر، که اینجا اصلا گزارش نشد. تقدم حالا در لابلای عبارت ها میاد، تقدم و تأخر. گاهی اوقات گفته میشه در واقع قدم و حدوث. سه تا عنوان برای محتوای این مرحله آمده که تقدم و تأخر هیچ فرقی با سبق اللحوق نداره، کاملا یک معنا داره. سبق اللحوق یا تقدم و تأخر، بله یک لمحه هایی از بار معنوی خاص داره، ولی به لحاظ محتوای فلسفی خیلی اهمیت نداره. سبق اللحوق و تقدم و تأخر. ولی واژه سوم یعنی حدوث و قدم یک بحث فلسفی الهیاتی خاصه که به خاطر ارتباط شدیدی که با مباحث سبق اللحوق و تقدم و تأخر داشت در کنارش مطرح شده. معمولا هم در کتاب ها، معمولا نه همه جا، معمولا در کنار هم مطرح شده. پس یه بحث ما داریم سبق اللحوق یعنی سابق و لاحق، تقدم و تأخر متقدم و متأخر. یه بحث ما داریم قدیم و حادث. قدیم حالا بحثش رو مطرح خواهیم کرد، حالا در این بحث‌های الهیاتی داریم که مثلا خداوند قدیمه، چه جور قدیمه، اشیاء حادثن، چه جور حادثن. بحث قدیم و حادث چون تو بستر تقدم و تأخر و سبق اللحوق شکل گرفته و ارتباط زیادی باش داره، معمولا کنار هم مطرح میشه و الا به لحاظ محتوایی یه بحث مستقل هست. الان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در اینجا کل این مرحله رو دو بخش میکنه. یه بخش مربوط به سبق اللحوق و تقدم و تأخره که فصل اول و فصل دوم باشه، این دو فصل رو اختصاص داده به این مسئله. و فصل سوم که فصل پایانی مرحله است و این مرحله کوتاهیه، فصل سوم راجع به قدم و حدوث بحث کرده. پس این دورنمایی است که ما از این مرحله میتونیم مطرح بکنیم. حالا این بحث یکی از بحثایی که در سابق خیلی به این بحث ارتباط داره بحث تشکیکه. توجه کردید این بحث با بحث تشکیک ارتباط بسیار جدی داره. بله با بحث های علت و معلول ارتباط، یعنی که بخوایم همشو بگیم، الان مشاهده خواهید کرد در لابلا مثلا با بحث اصالت وجود، چون یه نوع یک قسمی از سبق اللحوق به نوع جدی بعد از طراحی صدر المتعالین از اصالت وجود و اعتباد ماهیت شکل گرفته. توجه کنید با بحث اصالت وجود مرتبطه، با بحث تشکیک مرتبطه، با بحث علت و معلول ارتباط جدی داره. توجه کردید از یک جهت باید بگیم یک نوع فروعات و نتایج همین بحثایی هست که ما الان ارتباطش مشخص کردیم. خب اگر آدرسایی رو بخواید یادداشت بکنید که بعدها در کنارش داشته باشید ببینید و همسایه اینا، من این آدرسا رو یادداشت کردم. الهیات شفا فصل اول از مقاله چهارم صفحه 167 که مال ابن سینا هستش، الهیات شفا. خب این از این. مباحث مشرقیه فخر رازی باب 5 جلد اول صفحه 133 که این البته اینجا درباره قدم و حدوث بحث کرده. شرح تجرید یعنی کشف المراد مسئله 33 و 34 از فصل اول از اون کتابایی که ما داریم صفحه 57 و 58، شرح تجرید کشف المراد مسئله 33 و 34 از فصل اول. آخون صدر المتعلین در اسفار در جلد 3 از صفحه 244 به بعد، جلد 3 از صفحه 244 به بعد، اول قدم و حدوث رو آورده بعد تقدم و تأخر، یعنی برعکس اونچه که در بدایه و نهایه، به نظرم اونچه که در بدایه و نهایه هستش بهتره، این اول تقدم و تأخر بحث بشه بعد قدم و حدوث مطرح بشه. صدرا اول قدم و حدوث بحث کرده بعد تقدم و تأخر رو آورده. در شرح منظومه ملادی سبزواری در فریده سوم جلد دوم صفحه 286، اونجا هم مثل اسفار اول قدم و حدوث را آورده بعد سبق و لحوق و تقدم و تأخر را آورده. در آثار شهید مطهری هم در شرح مختصر صفحه 209 و در شرح مبسوط هم جلد 4 از اولش، جلد 4 از اولش و همین جلد 4 صفحه 187 به بعد. پس شرح مختصر صفحه 209، شرح مبسوط جلد 4 هم از اول هم از صفحه 187. خب این هم آدرس هایی که نوشتید در کنارش. ما وارد فصل اول میشیم، چنانچه عرض کردیم فصل اول و فصل دوم راجبه تقدم و تأخر هستش، یعنی بحث سبق الحقوق و سبق الحقوق و تقدم و تأخر یک چیز هستش. در فصل سوم راجبه قدم و حدوث بحث میکنیم. عنوانی که برای فصل اول آورده حاکی از این استش که ما 3 تا مطلب در این فصل داریم. یک، سبق اللحوق اصلا یعنی چی؟ 2، اقسام سبق اللحوق چیه؟ 3، معیت که در مقابل سبق اللحوق استش معناش چیه؟ علامه این 3 تا مطلب اینجوری میگه. ابتدا میاد سبق اللحوق و معیت رو معنا میکنه، تفسیر میکنه، معنا میکنه و بعد وارد اقسام سبق اللحوق میشه که البته در کنارش باید ما متوجه اقسام معیت هم باشیم، گرچه ایشون تصریح نکرده، بعضی جا آورده بعضی جا نیاورده، ولی ما همه جا باید در کنار سبق اللحوق و تقدم و تأخر معیت رو هم شناسایی کنیم و توجه بهش داشته باشیم. خیلی، حالا ما لابلا عرض خواهیم کرد. ابتدایشون اومد مفهوم شناسی کرده تقدم و تأخر و بحث معیت را. یک نکته راجع به اینا گفته، گفته که اینا مفاهیم فلسفی هن. چرا؟ چون مفاهیم فلسفی عوارض موجود به ما و موجوده بدون اینکه تخصص ویژه مطرح باشه. ببینید سبق و لوغ، تقدم و تأخر، اگر یه چیزی موجودیت داشته باشه اینو راجبش مطرحه، ربطی نداره که حالا مثلا میخواد طبیعی باشد یا نباشد، ریاضی باشد یا نباشد، مباحث فلسفی عامه. الان سبق اللحوق اختصاصی به طبیعیات نداره، اختصاصی به ریاضیات نداره، در اینا هم هست نیست، در چیزای دیگه هم هست نیست، توجه کردید؟ پس بنابراین اینا ویژگی های وجود است از اون جهت که وجوده، وجود از اون جهت که وجود، یعنی موجود از اون جهت که موجوده متصف به این دوتا وصف می شود، سابق، لاحق، متقدم و متأخر. پس اینا وصف فلسفیه، معقول های ثانیه فلسفیه. حالا که این نکته روشن شد بیایم اینا رو تبیین بکنیم چیه. ایشون می فرماد که هرگاه شما دوتا موجود رو با یک معیار در نظر بگیرید، یعنی یک چیز رو شما معیار لحاظ بکنید، یک چیز رو شما معیار لحاظ بکنید، بعد این دوتا رو با این معیار نسبت سنجی بکنید، میبینید که این دو چیز در اصل نسبت و حتی نوع نسبت به این مبدأ یکسانن، ولیکن در این نسبت و در نوع این نسبت، مثلا در فرض مثال ب هر چی داره الف هم داره، ولی الف هر چی داره به اون رو نداره. دقت کنید چیزی بحث کردیم. اگر شما یک معیاری داشته باشید، یک ملاکی، یک معیاری داشته باشید، دو تا چیز را، دو تا موجود را با این معیار بسنجید، یعنی نسبت این دو تا را با اون مقایسه بکنید، تو این بستر به لحاظ نسبتی رو که با این مبدا میخواید در نظر بگیرید هر دو مشترکن، یعنی هر دو تا این نسبت رو دارن، ولیکن از این نسبت هرچی ب داره الف داره، ولی هرچی الف داره ب نداره. پس بنابراین الف در این نسبت سنجی متقدم و ب در این نسبت سنجی متأخر هست. الف سابق و ب چی هستش؟ لاحقه. توجه فرمودید؟ حالا اگر شما یه معیار رو در نظر گرفتید، دو چیز رو هم مقایسه کردید با این معیار و نسبتش رو با این معیار سنجید و این دو چیز هر دوتا مشترک بودن در اصل این نسبت به اون معیار، ولیکن هر چی از این نسبت الف داشت به هم داره و هر چی هم از این نسبت به داشت الف هم داره، اینجا چی اتفاق میفته؟ معیت اتفاق میفته. یک جور تعریفی میخواد ارائه بکنه که با اقسام متعدد سبق الحوق سازگار باشه. سبق الحوق زمانی، مکانی، به شرف، نمی چی چی چی، با همه اینا سازگار باشه. توجه کردید؟ مثلا شما فرض کنید در بحث مکانی، در بحث مکانی مثلا وارد مسجد شدید، وارد مسجد شدید، یک محراب شما دارید، محراب میشه چی؟ مبدا سنجش شما. بعد اون وقت شما میایید مثلا هم امام جماعت و هم مأمومین رو مقایسه میکنید با چی؟ با اون محراب. خب الان در این نسبت به محراب داشتن هر دو شریکن دیگه، هم امام جماعت و هم چی؟ مأموم، هر دوتا در نسبت به محراب شریکن. ولیکن هر چه نسبت که مثلا مأموم دارد با این محراب، امام هم چی دارد، ولی امام در این نسبت یک چیزی دارد که مأموم نداره، که همون نسبت این هر دوتا به لحاظ نسبت قرب، در اصل نسبت قرب دارن، ولی اون نسبت قربی رو که امام دارد مأموم ندارد، ولی هر مقدار از قربی رو که مأموم دارد اون مقدار را امام هم دارد، معل اضافه. این وستگی داره مثلا بحث اون نسبتی که میسنجید، بحث نسبت مثلا الان ما این مثالی که زدیم در چی بود؟ در نسبت قرب به محراب. حالا که نسبت بعد به محراب و در نظر بگید، کی متقدمه؟ مأموم متقدم است در بعید بودن از محراب و امام چی هستش؟ متأخر. بس این رو اون نوع نسبتی که لازم میکنه چی باشه، ولی هر دوتا باید در اون نوع نسبت شریک باشند، نه اینکه یکی رو از جهت بعد بسنجید یکی رو از جهت غرب، این ربطی به هم پیدا نمیکنه. هر دوتا رو از اون نوع نسبتش باید واحد باشه. خب پس این میشه بعد تقدم و تأخر و بحث معیت. ببینید تعبیر ایشون رو، الفصل الاول اون رو خوندیم دیگه، درسته؟ المرحله التاسعه فی السبق واللحوق والقدم والحدوث و فیها ثلاثه حصوله. الفصل الاول فی معنی السبق واللحوق و اقسامهما والمعیت، در معنای سبق الحوق یک، دو، اقسام سبق الحوق سه، والمعیت یعنی معنای معیت. خب علالقاعده باید راجع به اقسام معیت هم بگیم چی؟ میشه حرف زد دیگه. باید معیت و اقسام معیت و اینا رو خودمون در لابلای عبارت ها در بیاریم، یعنی به قرینه مقابله با یه قسم از سبق الحوق و تقدم و تأخر باید یه قسمی از معیت استخراج بشه. بعضی جا البته سخت خواهد شد، توجه کردید؟ بعضی جا سخت میشه، نه فقط فرض میشه کرد، واقعیت نداره، شاید بخاطر این صعوبت ها باشه که ایشون بحث معیت مطرح نکرد. خب الفصل الاول فی معنی السبق واللحوق و اقسامه والمعیت. ان من عوارض الموجود بما هو موجود، وقتی میگه از عوارض موجود چیکار میخواد بکنه؟ میخواد فلسفی بودن این مفاهیم رو نشون بده. نه موجود از اون جهت که طبیعی است این خاصیت رو داره، نه موجود از اون جهت که ریاضی است این خاصیت داره، نه، موجود از اون جهت که موجوده، خواه ریاضی باشد یا نباشد، خواه طبیعی باشد یا نباشد، بحث تقدم و تأخر توش مطرحه. بس اینا خواص موجود از اون جهت که موجوده هست، ولی زو بحث فلسفیه. ان من عوارض الموجود بما و موجود از سبق و لهو، از عوارض موجود از اون جهت که موجوده، از سبغ و اللحوق، درسته؟ سبغ و اللحوقه. و ذالکه انه رب ما کان لشیئین بما هما موجودانه نسبت مشترکتان الى مبدأ وجودیین. خب چطور شما میگید که اینا از عوارض موجود به ما و موجوده؟ میگه به خاطر این. در ضمنش داره چیکار میکنه؟ داره در واقع تفسیر از تقدم و تأخر و معیت اینها رو هم عرضه میکنه. در این حال میخواد بگه که بحث راجع به موجود به ما و موجوده، رابطه به اختصاص طبیعی یا ریاضی نداره. و ذالکه انه رب ما کان لشیئین، برای دو شی، بما هما موجودان، از اون جهت که موجودن، نه از اون جهت که ریاضیان، نه از اون جهت که طبیعیان، نه، بله موجودی که جز ریاضیات یا طبیعیات باشه هم این ویژگی میتونه داشته باشه، اما به این بلاز موجودیتشه. و ذالک انه رب ما کان لشیئین بما هما موجودان نسبتان مشترکتان الى مبدأ وجودی. این مبدأ وجودی منظور این موجودی، یک مبدأ موجود، نه وجودی با اون بحث هایی اینا منظور نیستا. خب بل هما موجودانه چی؟ لشیعین به ما هما موجودانه نسبتان مشترکتان الى مبدأ وجودی، یک نسبت مشترکی با یک مبدأ وجودی دارن. یک مبدأ شما در نظر میگیرید، دو چیز که موجودن یک نسبت مشترک، نسبت مشترک این اتفاق. اون نسبت باید واحد باشه در هر دوتا، نسبت تغییر بدیم بحث رو تغییر پیدا خواهد کرد. لکن لأحدهما منها ما لیس للآخر، لکن برای یکی از این دوتا موجود، منها رو برگردید به این نسبت مشترکه، برای یکی از این دوتا شیء موجود از این نسبت مشترکه چیزی است که برای دیگری نیست، ولی هر چیزی که دیگری داره اون یکی اولیه دارد. مثل چی؟ که نسبت الاثنین و الثلاثه الى الواحد، اتفاقا موجود ریاضی مثال زد که بگینی بس عمه فرق نداره در اینجا باشه هر چی میخواد باشه باشه. که نسبت الاثنین و الثلاثه الى الواحد، شما یک رو در نظر بگیرید بعد دو سه رو باش مقایسه بکنید، و اینجا منظور نسبت قرب است، چون اگر نسبت بعد در نظر بگیریم مسئله برعکس خواهد شد. اگر نسبت قرب رو در نظر بگیریم، خب هر دو در نسبت قرب با یک شریکن، ولی هر قربی که سه دارد دو هم دارد، ولی قربی دو دارد که سه نداره. که نسبت الاثنین و الثلاثه الى الواحد، لکن الاثنین اقرب الیه، لکن اثنین یعنی دو، لکن الاثنین اقرب الیه، لکن در واقع دو نزدیکتر است. یعنی اون نسبتی که در نظر گرفتیم چه نسبتی بود؟ نسبت قرب. توجه کردید؟ لذا یکی مثلا غریب، یکی دیگر اقرب از اون هستش. لکن الاثنین اقرب الیه، لکن دو نزدیک است به واحد. فیسما سابقا و متقدما، سابقا آورد به عنوان بحث سبق اللحوق، متقدم آورد توی تیتر مرحله نیاورد، ولی در کتاب دیگه استفاده شده، متقدم، سابق، سبق، تقدم. و تسمى الثلاثه، اما سه رو چی میگیم؟ میگیم لاحقه و متأخره. لاحقه سبق اللحوق، متأخره تقدم و تأخر. و ربما کانت نسبت الم، حالا میخواد معیت معنا کنه، و ربما کانت نسبت المشترکه من غیر تفاوت بین المنتسبین، چه بسا این نسبت مشترکه بدون هیچ تفاوتی بین این دو تا منتسب وجود داره، منتسبین به اون شیء واحد. فتسما حالهما بالنسبه الیه چی؟ معیتا، و هما معان. یعنی این نسبت، اگر دو تا چیز نسبت به یکی تو این نسبت مشترک کاملا یکسان باشن بدون هیچ تفاوتی، در این صورت ما به این دو تا میگیم چی؟ معان. میگیم چه نسبتی بینشون برقراره؟ معیت. ولی مثلا گازال میگیم متقدم و متأخر، چه نسبتی بینشون برقراره؟ نسبت تقدم و تأخر، نسبت سبق اللحوق. پس نسبت سبق اللحوق بین متقدم و متأخر، نسبت معیت بین معان. بله؟ مثال معیت مثلا فرض کنید که این دوتا معمومی که در کنار هم دیگه، نه در صفهای مختلف، در کنار هم دیگه هستن، پشت سر امام هم مثلا واشدن، در مقایسه با محراب چی میشه؟ معیت خواهد شد. مثال البته، هر مورد به مورد باید مثال تغییر بدی. خب پس بنابراین ما مفهوم شناسی بحث سبق اللحوق و معیت رو انجام، حالا بریم تو چی؟ اقسامش. این اقسام خیلی مهمن، یعنی ببینید اینا به تدریج حاصل شده در طول تاریخ، آرام آرام اینا افزوده شده. چرا میگم مهم؟ من اگه یادتون باشه، من قبلا تو بحث اصالت وجود اینا اونجا تأکید میکردم، اگر صدر را میفرماد وجود و ماهیت در خارج عین همه، به دلیل این بود که اقسام تقدم و تأخر کاملا احصا نشده بود. دقت کنید این نکته را. مثلا در زمان صدر و متعلین، خب تقدم و تأخرها چی بود؟ تقدم و تأخرها یا زمانی بود، یا مکانی بود، یا به شرافت بود، یا مثلا فلان بود، یا فلان بود، یا بهتر بود، یا بالعلیت بود، اینا بود. توجه کردید؟ صدر را میدید که از منظر این اقسام تقدم و تأخر بین وجود و ماهیت هیچ تقدم و تأخری نیست. یعنی وقتی با ذهن فلسفی اون دوره میخواد روبرو بشه، باید بگه وجود و ماهیت عین هم دیگه هستن، چون تقدم و تأخر یک لازمش یه تغایره. اینو توجه داشته باشید، وقتی تقدم و تخیر مطرح میشه، اینجا باید گفت علت این که بحث تقدم و تأخر اینا بعد از بحث کثرت میادم همینه، چون کثرت بحث تغایره، و اینجا قدم حدوث و سبق لوق و اینا فرع بر کثرته، درسته؟ فرع بر کثرته، چون مسئله تغایر، تغایر هم با کثرت گره خورده، از لوازم کثرت تغایر هستش. حالا بیایم تو این بحث خودمون. حالا تو این بحث صدر و متعلیم میدید که هیچ یک از این تغایره بین وجود و ماهیت متحقق نیست. لذا بارها این خیلی مهم است، اینه که عرض میکنم چرا، چون اینقدر رهزنی به وجود اومد، اینقدر گفت آه لیست کردن که اینا صدرا همه جا گفته عین همه، شما الان میخوای بگی هی بگو ظریف، توجه کردید؟ یادتون هست میگفتم دیگه، یه تغایر بسیار بسیار ظریف که ظریفتر از ظریف هم باشه، توجه کردید؟ بین وجود و ماهیت هست، درسته؟ بعد اون این حرفا چیه؟ صدرا لیست نگاه همه جا میگه عین هم عین هم عین هم عین هم، این برای چی اینو گفته؟ صدرا متعلیه تا شما لحاظ تحولات تاریخی علم رو نگاه نکنید نمیتونید عمیقا واژه ها رو بشناسید. تو بحث اصول فقهی هم همینه، تو بحث فقهی هم همینه. برخی از بزرگواران خیلی قشنگ مثلا بحث فقهی میخواد شروع بکنه، سیر ما خدمت برخی دست دیگه ایشون سیر حتی ریشه های این بحث رو در دین یهودیت از اونجا، اگر ما سابقه این بحث رو از اونجا شروع بکنیم، ذهن اونچنان آماده میشه برای اینکه اون آیات و روایاتی که در اون بستر وارد شده رو بفهمه و درک بکنه و جوانبش رو، توجه کردید؟ اونجا قضاوت عمیق‌تر براش اتفاق خواهد افتاد. بحث اصول فقهی هم همینه، ما اگه ریشه‌هاش رو بدونیم، کیفیت تحولش رو بفهمیم، نمیگم امکان نداره فهم مسئله جز از این رو، نه، ولی یک راه طبیعی خیلی خوبه، یک راه طبیعی خیلی خوبه. ما اگر بدونیم که آقا این عینیتی که صدر گفته تو چه بستری گفته، چون تو اگر ایشون بگه آقا وجود و ماهیت در خارج متفاوته، در جا میگه خود چه تفاوتی، بفرمایید مکانشون با هم فرق میکنه، زمانشون با هم فرق میکنه، یکی علت دیگری هستش، یکی معلول دیگری هستش، مثلا اون میخواد بگه شریفتر این خسیستر، چی میخواد بگید؟ از هر جهت بخواد این بحث رو پیگیری بکنه با فضای ذهنی اصلا همخوانی نداره. لذا میگه اینا عین هم دیگه هستش، در ذهن غیر از هم دیگه است. خب ولی ما گفتیم مگه میشه در ذهن غیر از هم دیگه باشه بدون اینکه در خارج یک تغایر ظریف‌تر از ظریف وجود داشته باشه؟ امکان نداره، حتما یه تغایری هست. ایشون به تدریج که ذهن‌ها رو پخته کرد جلو آورد، بعد تو اقسام سبق اللوغ و بله یک سبق اللوغ دیگر هم ما داریم، توجه کردید؟ اضافه کرد به تعداد اون سبق اللوغ ها و تقدم ها تأخر ها، بعد از اینکه ذهن آماده شد میفهمه که بله اینجا میتونه بگه وجود یه نحوه تقدمی بر ماهیت دارد، اینجا میتونه این حرف رو بزنه، ولی اگه از همون اول این حرف رو بزنه درد سر پیدا میکنه. خب خیلی خوب، یعنی میخوام بگم این بحثی که اینجا مطرح میشه با مباحث میبینید چجوری با بحثای قبلی با بحثای الهیات اون اخص الان نگاه کنید، چون بعد بحث قدیم و حدوث هم میاد دیگه، یعنی با الهیات این مسئله قشنگ در واقع ارتباط برقرار میکنه، توجه که مثلا خداوند میگید متقدم است بر غیر خداوند، چه جور تقدم و تأخری، چند نوع تقدم و تأخر اینجا قابل جریان هستش، چه تبیین هایی میشود اینجا کرد، توجه کردید؟ به لذا با بحث‌های بعد و بحث‌های الهیاتی هم گره می‌خوره. می‌بینید که بحث فلسفه اینجوریه دیگه، شما لازم نیستش که برای به دست آوردن فواید یک بحث متوسل به چی بشید؟ متوسل یه دعای توسل باید بخونید، تازه چسب بگیره به چی؟ به باب عهد و نذر و قسم. بعد از دعای توسل باید چسب بگیره به اینجور چیزها، ولی اینجا اینجور نیست. افرادی که توجه ندارن عمق تو بحث فلسفه، چه با اینجا اونجا چه ربطی داره، حالا مثلا این حرفا رو زدید مثلا در خودشناسی چه تأثیری مثلا داره، توجه کردید؟ شما هر طرف رو بگیرید در خودشناسی تأثیر داره، این ور رو بگی تأثیر داره، اون ور رو بگی تأثیر داره، ولی یه کاری میتونی بکنی، بگی که من اهلش چی نیستم. این بهترین کاری است که ائمه معصومین یادمون دادن، ائمه معصومین یادمون دادن که روایات رو وقتی برخورد کردید دیدید تحملش رو ندارید بگید چی؟ برای اهلش، توجه کردید؟ ادعی گفت خیلی چیز خوبی شده، توجه کردید؟ روایاتی که ما داریم، توجه کردید؟ این روایات خب ما نمیفهمیم، توحید صدوق ما چجوری میفهمیم چیه، این توحید کافر ما از کجا میفهمیم چیه، برخی از روایاتش میفهمیم ولی خیلی از روایاتش نمیفهمیم، درسته؟ اون چجوری میفهمیم، این چیه، آیات توحید ما چجوری میفهمیم؟ پس بنابراین باید بذاریم برای اهلش. اهلش کی هستن؟ فقط معصومین هستن علیهم السلام. و نه تنها من اهلش نیستم، خب اگه من میگم من اهلش نیستم شما اهلش هستین که خراب میشه که، پس من چجوری رئیس هستم، توجه کردی؟ من اگه بگم من اهلش نیستم ولی شما اهلش هستی، حالا فرض یه طلبه 5 6 سال درس خونده یا 10 سال درس خونده متمرکز در یه جایی شده، من بگم چی؟ من اهل مثلا تفسیر واقعیت داره اینا، توجه بفرمایید، همه طلبه هستیم این حرف میزنیم. خب من مثلا الان 30 سال در حوزه هستم، توجه کردید؟ 30 سال در حوزه هستم، بگم من اهلش نیستم فلانی اهلشه، این که نمیشه که. پس حالا که من اهلش نیستم هیچ کس هم اهلش نیست، یا من میفهمم یا هیچ کس نمیفهمه. خب چیکار بکنیم که شأن ما مثلا، خب این روایت هم این فقط معصومین میتونن بفهمن، بعد از معصومین ما قرار داریم که دیگه نمیفهمیم، پس هیچ کس هم چی نمیفهمن. اینا رو میگم چون خودمون هستیم اینجوری میگیم، توجه کردید؟ و یک دردیه که کسی که خودش متوجه نمیشه باید بگه که هیچ کس متوجه نمیشه، بعد از این دردناک. اینا چیز خوبیه، یعنی تا اینجاش خوبه، خرابترش اینه که بگم نه اتفاقا ما اهلش هستیم و میفهمیم، توجه که این دیگه خیلی خطرناک میشه. رفتن این طرفا گفتن که نه بله، فرمودن که اهلش اگر نیستید بذارید برای اهلش، اتفاقا ما اهلش هستیم که اینو بفهمیم. خب چیزی میفهمیم؟ عقل من که میگه که خب جف القلم به ما و کان لا یوم القیام و تکلیف و فقه و اصول اینا برای چیه؟ همه رو جمع کنیم بره. پس معلوم میشه این قرینه لبیه قطعیه هستش که این روایات چیه؟ مجعوله. قضا و قدر یه خوردی که مثلا قضا و قدر تلاش میکنه یه کاری بکنه یه جوری، اگه نشد میگه ما مشکل نداریم، این اصل داریم، همه اینا خراب. توجه کردید؟ این خطرناکتر از اون قبلیه. توجه کردید؟ حالا از این خطرناکتر براتون بگم، از این خطرناکتر اینه که شما رو بعدن برخورد خواهید کرد. خب میاد این حرفا رو میزنه برای اهلش و بعد میگه منم اهلش هستم و بعد میاد تفسیر میکنه و حالا پافشاری شدید برای یک تفسیر از این روایت و طرد همه برداشت های دیگر که اونا همش کفر است و کذای، این فقط مساوی با ایمان همین است که من میفهمم و مکتب اهل بیت علیهم السلام هم فقط همین است که من میگم، بعد تحتوشو در میاری میبینی سر از حرف اشاعره و معتزله و ماتریدیه و نمیکی و کی این حرفا در آورده، توجه کردید؟ یا الان در دوره متأخر که ما با حرفای غربی ها یه خورده آشنا شدیم، با حرفای غربی آشنا شدیم، اینا حرفایی که گاهی از اوقات میزنن همون حرفی هستش که این غربی ها میزنن که اصلا ما نمیتونیم قبول بکنیم، یعنی دیانت ما نمیسازه که این حرف رو قبول بکنیم. چرا؟ از حقد و کینه فلسفه و عرفان، توجه کردید؟ اصلا من نمیدونم چرا اینجوری شده، یعنی چی اصلا؟ توجه کردید؟ برای اینکه فلسفه اسلامی ضربه بخوره، من حاضر هستم که استحاله اجتماع نقیزه و ارتفاع نقیزه رو این کار بکنم. چرا؟ چون این فلسفه مبتنی بر این اصله، اگه بخوای این فلسفه رو خراب بکنی باید این اصل خراب بشه، توجه کردید؟ پس این اصل رو باید زیرا بشه بزنیم. خب توجه نداره که بابا این اصل اگه زیرا بشه زدی دیگه چیزی نمیمونه، توجه کردید؟ اون وقت دستش ما اون وقت این صداها رو میشنویم، ممکن الان زیواش بشنوید ولی بعدها ممکن این صدا بلند بشه، توجه کردید؟ الان ممکن یواش باشه. خب چیکار کنیم؟ میگه آقا راه فهم عقلانی که این همه سفارش قرآن اینا هستش، راه فهم عقلانی از راه ایمان جداست. ایمان بیار بعد حالا شروع کن به فهم. تا ایمان نیاوردی فهم اتفاق نمیافته، فهم بعد از ایمانه. ایمان چی باید بفهمیم؟ از روی نفهمی باید بفهمیم. واقعیت مسئله اینجاست، یعنی ایمان از روی فهم به دست نمیاد. چرا؟ چون نمیتوانید با مبانی عقلی مسئله ایمان رو حل و فصل. همون حرفی هستش که دیگه کشیشایی که در بعد از این اتفاقاتی که در غرب افتاد راه حلی که پیدا کردن گفتن اینجوریه، هر کار کردن که با عقلانیت و علم و اینا جور در بیاد دیدن جور در نمیاد. همونو میخواییم برای اسلام تجویز کنیم، اسلام اینه، هر کار کردن جور در بیان جور در نیومد. گفتن چیکار بکنیم که مردم نجات پیدا بکنن؟ آخرتی هستش، فلانی هستش، بالاخره اخلاق هست، اخلاق چیز خوبیه، ایمان انسان رو راحت میکنه، زیبایی‌های دین داره، همه چیز داره هدر میره، چیکار بکنیم؟ گفتن که میایم یه کار میکنیم، راه ایمان رو از راه عقلانیت جدا میکنه. آ یا ایمان یا عقلانیت، عقلانیت رفتی خداحافظ بکن با ایمان، ایمان رو گفتیم اونو ولش کن، بیا تو فضای ایمان، سلم باش، بپذیر، تعبد بپذیر. حالا اون وقت میبینی که علم و اینا هم برات میاد، اونا هم میگن خب باشه شما تو خودتون بازی بکنید همینجور برید جلو، ولی از من البد و الخط همش چی هستش؟ باطل هستش. مثلا اون کسی که اونجوری میگه، چند مرحله شد؟ یا بهتون هست، خطرناک خطرناکتر از خطرناک، خطرناکتر از خطرناکتر خطرناک، همینجور جلوی رفتیم تا اونجا. خیلی برگردیم اینجا. و قد ادو لسبق و لحوق اقساماً اثروا علیها بالاستقرا. ببینید این کلمه خودش واژه‌ش چیه؟ شمردن برای، یعنی حکما شمردن برای سبق لحوق اقسام و گونه هایی رو که اثروا علیها بالاستقرا، یعنی به حسب استقرا به دستش، یعنی هی اضافه شده. ممکنه چه بسا تقدم و تأخرهایی باشه که هنوز لیست نشده، چه بسا تقدم و تأخرهایی که همین آقایون گفتن ولی تو این لیست نیومده، چه بسا اصلا چی نگفتن تا کنون. شما به تدریج متوجه یک نوع سبق لغوی بسیار ویژه ممکنه بشید. توجه کردید؟ این آورده که برای اینکه نامید نشید، بلکه در فلسفه میشود نوآوری نام داشت. و قد ادو للسبق واللحوق اقساما اثروا علیها بالاستقرا. اولینش چیه؟ اولینش سبق و لحوق زمانیه، تقدم و تأخر زمانی هستش. خب تقدم و تأخر زمانی روشون در دو فضا پیاده میکنه. این تقدم و تأخر دیگر بحث رو پیاده نکنه، شما یک مبدعی در نظر بگیرید، بس این داره که کجا رو در نظر بگیرید. مثلا هجرت پیامبر رو میخواید در نظر بگیرید، ظهور حضرت آدم رو میخواید در نظر، هر چی رو میخواید لحاظ بکنید. مثلا از این ور، مثلا فرض کنید که شما ظهور از ولی عصر میخواید در نظر، اشکال نداره، زمانها رو با او بسنجید. حالا میگیم کی جلوتره کی عقبتره. مثلا ما میگیم که ما جلوتریم به ظهور تا مثلا هزار سال پیشی ها. از اون بر مثلا برو، اونا مثلا عصر رسول الله که باشه، میگیم که فرض کنید که امیرالمومنین و دیگران اقربن نسبت به مثلا بعدی هاشون، نسبت به ماها. توجه کردید؟ بس اینا میشه چی؟ سبق و لحوق زمانی. من تو سبق و لحوق زمانی رو در دو چیز، من این مثالی که زدم یک شقشه. سبق و لحوق زمانی یه وقتی در اجزاء خود زمان پیاده میشه، یه وقتی در زمانیات پیاده میشه. چون خود زمان رو هم در نظر بگیرید، مثلا زمان، مثلا فرض کنید میگیم که 578 مثلا، توجه کردید؟ یه زمان خاص 500 600 یه زمان در نظر میگیریم. خب زمانهای بعدی رو با اون مقایسه میکنیم، حقیقتاً چیه؟ یکی متقدم یکی متأخر. این اجزاء خود زمان تقدم و تأخر داره، ولی زیوت زمانی را در نظر، یعنی چیزی که مرتبط با زمانه، زمانیات، حوادث، اتفاقات، توجه کردید؟ خب اینا رو مثلا در نظر، مثلا تولد افراد و اشخاص میگیم کی متقدمه کی متأخر هستش. خب در کنار اینا بحث معیت هم میتونید مطرح کنید. البته معیت، معیت زمانی فقط در چی اتفاق میفته؟ در زمانیات، نه در اجزای خود زمان، چون اجزای زمان دیگه معیت درش معنا نداره. منها شماره اول، شماره داره؟ یک دو سه اینا داره؟ داره. منها از سبق زمانی، سبق زمانی یعنی سبق گفتیم، یعنی سبق گفتیم، یعنی سبق زمانی، لحوق زمانی یا سبق لحوق زمانی فرق نداره. سبق زمانی و هو سبق الذی لا یجامع فیه از سابق و اللاحقه. سبق زمانی عبارت است از اون چیزی که سابق اجتماع با لاحق نمی کنه. این بیان خیلی جالبی نیست، توجه کردید؟ چون در هر سبق و لحوقی از منظر اون سبق و لحوق هیچ و سابق جمع با لاحق نمیشه. بله شما چیزی رو که سابق و لاحق از یک جنبه است می توانید از جنبه دیگر بگید اجتماع پیدا می کنه، توجه کردید؟ مثلا شما سبق و لحوق بالعلیت که بعدا میاد توجه بکنید، خب هر دوتا مع زمانی هن، به لحاظ زمانی توجه کردید معیت دارن، اجتماع دارن، یعنی علت و معلول هر دو در یک زمان هستن، ولیکن به لحاظ همون منظری که سبق و لحوق اتفاق میفته که قبل جمع نیستن که. مثلا این ویژگی نیست که خصوصا در بحث سبق و لحوق زمانی بیاد. و هو سبق الذی لا یجامع فیه از سابق اللاحقه که تقدم عجز. این دو تا مثال داره، یکی برای خود زمان، یکی برای زمانیات. که تقدم اجزاء زمان بعضی ها علا بعض، مثل تقدم اجزاء زمان بعضیش بر بعضی، کل امس علی الیوم، یوم بر چی؟ مثلا فردا، فردا بس پس فردا، درسته؟ بیکارم که از همجور بشماریم به اینجلو. بله کل امس علی الیوم. بله من یه جلسه داشتیم، یکی از دوستان ما بود، هر وقت یه کاری پیش میاد میگه که فلانی خبر میگه، ایشون که بیکار که هستش که خود این کار انجام بده. توجه حالا ما که بیکار هستیم رفتیم تو حجره همینجوری بشینیم، امروز بر فردا، فردا بر پس فردا، پس فردا بر پس این فردا، همینجوری بریم جلو. خب که تقدم اجزای زمان بعضی ها علاوه بعض کل امسر الیام و تقدم الحوادث الواقعه فی زمان سابق، این مثال از چیه؟ زمانیاته. و تقدم، یعنی که تقدمه و مثل تقدم حوادث واقعی در زمان سابق بر حوادث واقعی در زمان لاحق، و یقابل هو اللحوق الزمانی، اون سبق زمانی، این هم چی؟ لحوق زمانی. لحوق یعنی اونی که بعد میاد. این توجه داشته باشید، بستگی داره که اون مبدع رو چی ملاحظه بکنیم. ما توجه کردید؟ مثلا یه وقتی شما میگه همین سیر تکوینی رو من ملاحظه دارم، یه وقتی نه جور دیگه میخوام مقایسه بکنم، اون داستانا فرق پیدا خواهد کرد. خب در دل این بحث، بحث معیت رو هم میتونید توضیح بدید که معیت در زمانیات متصوره نه در اجزای خود زمان. این قسم اول. اما قسم دوم از سبق رو میگن، یا سبق لحوق میگن، سبق لحوق به طبع. سبق لحوق به طبع در اصطلاح فلسفی به تقدم علت ناقصه بر معلول میگن. یه اصطلاحه کلمه به طبع هم میدونید کلمه، بذارید بخونم بعد توضیح میدم. و چی شد؟ تقدم به طبع یا سبق به طبع عبارت است از تقدم، عواسا جمعه، نگید آسون ازش بریم یه چیز دیگه فکر کنیم، تقدم اجزاء علت هست، یعنی علت ناقص است بر معلول، اینو میگیم تقدم به طبع. چنانچه از اون بر میشه تأخر به طبع، و منها از سبق به طبع و تقدم علت ناقص علی المعلول که تقدم الاثنین علی الثلاثه. البته این محل گفتگو میتونه باشه، این مثال خوبی هستش یا نه، چون تو این بحث اگه یا دو جزء علت سه هستش یا نه، جزء علت اعداد همش یکه، یک یک یک، مثلا دو تا یک، سه تا یک، چهار تا یک، توجه کردید؟ حالا این مهم نیست، الان ایشون میخواد بگه دو به اضافه یک میشه سه، پس دو میشه جزء علت چی؟ سه. بعد دو شد جزء علت، پس معلوم میشه تقدم چی داره؟ به تب خواهد داشت، درسته؟ خب از دیگه نگفته دیگه، بس روشن بوده. از اون ور اونا میشه چی؟ لحوق به تب. بیایم قسم سوم. قسم سوم از تقدم و تأخرها، تقدم و تأخر بل علیت، اینا اصطلاح ها، و الا اگر لغت به تب رو شما بخواید نگاه بکنید میتونید بر بل علیت هم به تب بگید، چنانچه اگر لغت بل علیت رو بخواید نگاه بکنید میتونید بر اون قسم قبلی هم بل علیت بگید، چون علت ناقص هم علت دیگه، بس اصطلاح شد. به تب که گفتیم یعنی چی؟ علت ناقص بر معلول. بل علیت که گفتیم یعنی چی؟ علت تام بر معلول. و منها از سبق بالعلیت و هو تقدم العلت تام علی المعلول. این هم قسم چندم. حالا معیت ها را اینجا در نظر بگیرید. مثلا دو تا علت ناقصه که در ردیف هم دیگه هستن و تأثیر دارن در معلول میشه چی؟ معیت به طبع. مثلا دو تا علت تامه که برای یک شیء هست که این در کجا متصوره؟ در معلول نوعی، نه معلول شخصی، چون قبلا اینو خوندیم که معلول شخصی نمیتونه دو تا علت تامه داشته باشه. اگر مثلا گرما که یک معلول نوعی هستش، نه یک شخص گرما، نه خود گرما در نظر بگیریم، چند تا علت تامه میتونه داشته باشه. میگیم این علت تامه ها معیت بالعلیت دارن. از اون برم میتونید بگید ها، مثلا در معلول تأخر ورسون که بالعلیت داره، یا تأخر به طبع داره، حالا باید بگیم معیت مثلا داره در ناحیه معلول، اونا هم میتونید مثال بزنید. و اما قسم چهارم از معیت که آخرین قسمی است که ما به عنوان وقت اضافه میخوایم استفاده بکنیم از ایامی که شما رو خلاص کرده بودیم و از اونا داریم حساب میکنیم. خب قسم چهارم از در واقع سبق لحوق چیه؟ حالا چون یک کمی توضیح داره و ادامه هم داره، شما هم خیلی ناراحت نشید، این انشالله میذاریم برای فردا روز شهادته. اینجون زودتر گفتم، توجه کردید؟ انشالله بحث ما روز سه شنبه خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله. اون بحث رو چی تصمیم گرفتید؟ اون بحث رو باید رای بگیریم. خب پس صبر میکنیم تا